چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت یکایک شنوندگان این پادکست. امیدوارم که همه در صحت و سلامت به سر ببرید. همطور که در جریان هستیم، قراره در مورد فیلم خائن‌کشی ساخته مسعود کیمیایی صحبت کنیم. فیلمسازی که طبیعتاً همه ما با آثار اون آشناییم و اون رو به عنوان یکی از فیگورهای اصلی در تاریخ سینما ایران و یکی از فیلمسازهای جریان ساز میشناسیم. فیلمسازی که طبیعتاً هر فیلم اون جنجالها و بحثهای خاص خودش رو داره و چند سالیست که آثاری که میسازه حداقل توی 2 دهه گذشته آنچنان به مزاج فیلم بین ها و سینما دوست های ایرانی خوش نمیاد، چرا که در فیلم های اون رد پاهایی دیده میشه یا مؤلفه هایی دیده میشه که شاید اون مؤلفه پذیرشش در قالب یک اثر سینمایی برای بسیاری از سینما دوستان سخت باشه. از سوی دیگه خب کیمیایی همیشه طرفدارانی داره، شیفتگانی داره، بعضن در پاره مواقع متعصب و این تعصب باعث میشه که تلاش بشه تا هر فریم اون و هر در واقع سکانسی که در آثار اون شکل میگیره به شکلی با تحلیل های متفاوت و با نگاه های متفاوت، بعضن به شکلی رومانتیک به عنوان یک شاهکار پذیرفته بشه. در نتیجه آنچه که در مورد کیمیایی وجود دارید که همیشه نقد آثارون رو سخت میکنه، نقد آثارون رو مشکل میکنه و معمولا منتقد رو در سر این دوراهی میذاره که آیا باید به سینمای اون و به آثار اون از دریچه دیگر فیلم ها نگاه کرد و یا نه باید یه نگره شخصی برای اون جستجو کرد، اون رو یک مؤلف دانست و فیلم رو نه از یک بستر یا یک روی کرده استاندارد بلکه از دریچه چشم مؤلف به فیلم نگاه کرد. در واقع چیزی که نظریه مؤلف به ما یاد میده اینه که فیلم محصول جهان ذهنی کارگردانه و این منطق کارگردانه که منطق فیلم رو نمایان میکنه. در نتیجه توی این جنس از سینما و توی این جنس از فیلم آنچه که توجه رو جلب میکنه جهان ذهنی کیمیاییه. و از سوی دیگه میگم، اون سوی دیگه دوراهی اینه که چرا ما اصولا باید این جایگاه رو برای مسعود کیمیایی به عنوان یه فیلمساز، به عنوان یه مؤلف قرار بدیم یا قبول بکنیم. فیلم او هم مثل همه فیلم ها در همون ساز و کار تولید میشه، با همون ساز و کار به نمایش در میاد و در همون ساز و کار قابل فهم و قابل بررسیه. در نتیجه برای او جایگاه متفاوتی رو خلق کردن یا نگره متفاوتی رو خلق کردن کار عبثی است. اما کماکان کیمیایی با آگاهیش نسبت به همه این مسائل به نوع خاص فیلمسازی خودش ادامه میده و از این نوع خاص فیلمسازی تبعیت میکنه.
این مبارزه با روح و جان ملت پیوند دارد. به مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد از بستر حتمی و مرد و بقای یک مملکت شده شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده.
مسعود آرمان نظریه کوفت هیچی نداری.
فیلم خائن‌کشی هم طبیعتاً از این قاعده مستثنا نیست. چرا؟ برای اینکه همه مؤلفه‌های کیمیایی، چه مؤلفه‌های فرمال و چه مؤلفه‌های محتوایی در این فیلم کماکان حضور داره، بعضاً با خلوص بیشتری حتی وجود داره، با تراش خوردگی افسونتری وجود داره و اونها رو میشه دید. مؤلفه‌های محتوایی توی آثارش همیشه عشق مردانه در قالب رفاقت، عمل قهرمانانه، وطن یا ملیت یا سرزمین، مذهب به عنوان عامل همبستگی، عامل اتحاد، زن به عنوان همپای مرد، نه به عنوان در واقع کاراکتری مستقل، بلکه عنوان یاور و همراه مرد و غمخور او و کسی است که معون مردانگی میشه. و از سوی دیگه مؤلفه‌های فرمال کیمیایی، عدم تعهد او به ساختار درام یا به منحنی‌های کلاسیک درام، حداقل تو این فیلم‌های دهه تقریبا میشه گفت پنجم فیلمسازی او که دیگه داره کم کم وارد دهه ششم میشه، عدم توجهش به منحنی درام که من اسمش رو در واقع روایت متورم گذاشتم و حالا جلوتر توضیح میدم که مراد من از این روایت متورم چیست. از سوی دیگه شخصیت پردازی در واقع تیپیکال در آثارش، از سوی دیگه نوع نظام تدوینی که انتخاب میکنه، یعنی این تدوین در واقع یه نوع تدوینی است که با دست باز کاملا انجام میشه، توجهش و وابستگیش به زبان، زبان کاملا در سینمای کیمیایی بعد واقع‌گرایانش رو از دست میده، تلفیق میشه با شکلی از فرهنگ عامه، شکلی از شاعرانگی و شکلی از ایجاز خاص او که خب فقط مخصوص خود کیمیایی است. بعضی ها تلاش میکنن اون رو تقلید کنن، اما این تقلید ها معمولا چون همنوا با تصویر نمیشه، معمولا نتایجش بسیار فشل و مغلق و پراکنده است. این مؤلفه‌ها رو میشه خیلی ادامه داد. بحث ما در واقع شناخت سینمای کیمیایی نیست، بحث ما فهم فیلم خائن‌کشی یا حداقل یک خانشی بر مبنای نظری مؤلف از این فیلم. اما خب کیمیایی در واقع سابقه فیلمسازیش به شدت افزون میشه و وصل میشه همیشه وقتی میخواییم در روی فیلم هاش صحبت کنیم. خائن‌کشی خب شاید بزرگترین نقدی که به این فیلم وارده این که بسیار گنگه، حداقل داستان بسیار گنگه. یک برهه خاصی از تاریخ معاصر ایران، یکی از کلیدی ترین یا پرابلماتیک ترین برهه‌های خاص تاریخ ایران که همه درباره او حرف دارند، هنوز هم که هنوزه بعد از نزدیک به 70 سال از گذشت این واقعه، تقریبا 69 تا 70 سال از گذشت این واقعه، هنوز هم ما نتونستیم روایت متقنی از این رخداد بیابیم، رخدادی که به شکلی باعث تحولات بعدی میشه و شاید اتفاق مهمی مثل انقلاب 57 هم به شدت وابسته به رخدادهای دو سال اول دهه 30، سالهای 31-32 که دولت دکتر محمد مصدق سر کار میاد، تلاشهاش برای ملی کردن نفت، مواجهه جدیش با دربار و به شکلی دول خارجی مشخصا روسیه و در رأسش انگلیس، تخاصم و برخورد جدی مهمترین نیروی سیاسی اون دوره، یعنی حزب توده با دولت مصدق و بازی‌های سیاسی بسیار زیاد که رخ میده، رخدادهای همچون شکل‌گیری فدایان اسلام و و و یکی از دورهای بسیار بسیار مهم در تاریخ معاصر ایرانه که باز قصد ما بحث تاریخی نیست و فرصتش رو هم نداریم. اما به حال کیمیایی فیلم رو برده به اونجا. پیشتر کیمیایی یه فیلم دیگه هم در مورد این دوره خاص ساخته که به باور بعضی از جمله خود من اون فیلم رو میتونیم شاهکار تمام عیار طول زندگی کیمیایی بدونیم، یعنی فیلم سول. پیشتر کیمیایی یک رمان بسیار مهمی هم در برای اون دوران نوشته که یکی از آثار بی‌نظیر تاریخ ادبیات معاصر، یعنی رمان جسدهای شیشه‌ای، که هر دو این آثار داستانشون در بطن این وقایع رخ میده. در سرب برادری که در حال انتقام گرفتن یا جستجوی کسانی است که برای برادرش پاپوش دوختن و اون برادرش جز به طرفداران دکتر مصدق و آیت الله کاشانی و جبهه ملی است و توی جسدهای شیشه‌ای هم در واقع کاراکترهای اصلی ما در واقع کسانی هستند که فعالن و طرفدار دکتر مصدقن. کیمیایی این رو در واقع بستر درام کرد. شاید شما هیچ فیلمسازی رو در تاریخ سینما ایران پیدا نکنید که این همه آثارش در واقع وابسته است به تاریخ معاصر. کیمیایی تو اعتراض به 2 خرداد میپردازه، توی خط قرمز و خط قرمز به انقلاب 57 میپردازه، توی سفر سنگ به صورت غیر مستقیم به همین ترتیب، توی مشخصا گوزنها به گروه های چیریکی و چپ دهه 40 و 50 میپردازه، توی در واقع فیلم ضیافت به داستان دوره سازندگی میپردازه و توی بسیار از فیلم‌هاش اینو شما میتونید جستجو کنید. گره خوردگی کیمیایی با امر اجتماعی و سیاست و اجتماع بسیار روح عیانه.
همه یه برنامه های اینجا پیش بینی شده است، همش با منه، یعنی همه شما مهمون منید.
وسط ما بو خیانت میاد.
روزنامه، روزنامه، شلوغی بازار، روزنامه، امروز بازار کسوف میشه.
اگه اشتباه نکنن یه اشتباه کوچیک میشه خسوف، رفت و برگشت. یه
خب زمین ما دوز نیستیم، این پولا رو نمیدوزیم، ما به امانت میبریم.
دوستان ساکت، خواهش میکنم ساکت. به دولت قرض میدی، به دولت قرض میدی، نفت ایرانی میشه، پولش توی جیب ایرانی میره.
سب کن ببینم اگه دکتر پس بکشه یا با فرمولای سیاسیش نخونه یا وقت ما با منتظر چی بمونیم؟ بازم یا؟
پس و آرمان، نظریه، کفت، هیچی نداری تو؟
اینا کی اندارو برای خودت جمع کردی؟
بابام به خاطر ما تو زندگه.
آنارشیست بازی، این ریختی شده که ندیدیم بچه بازی.
این آماتورا، شما فکر نمی کنین همه ی دولت دولت مصدقه؟
خب چرا قبول کردی؟
چاقو رفت بالا خوبه، پایین اومد بیدی چون با شلوارت پاک نکن اومد نره.
ما با هم اختلاف نداریم، مختلفیم.
اما بزرگترین نقدی که میشه به خائن‌کشی شما در واقع وارد کنین که فیلم تکلیفش با خودش روشن نیست، یعنی نه مصدق این فیلم در واقع حرفی برای گفتن داره، نه سهراب این فیلم مشخصه که چه کار است، نه مهدی این فیلم مشخصه که تکلیفش کیه و نه هیچ کدوم از آدم‌ها در این فیلم تکلیفشون روشن نیست. انگار که کیمیایی موضوعات بسیار زیادی داره و بحث های بسیار زیادی داره که همه اونها رو میخواد در یه فیلم 2 ساعته بیان کنه و این ناممکنه. یعنی پس بزرگترین نقدی که ما میتونیم به فیلم کیمیایی وارد کنیم اینه که تکلیف این فیلم با موضوعی که قرار روایت کنه مشخص نیست و این تماشاگر رو دچار سردرگمی. شما دائما در طول فیلم براتون مسئله است که بالاخره این آنتاگونیست داستان کیه، تکلیفش با پروتاگونیست چیه، بالاخره در واقع اهداف این آدم ها، یعنی شاید هیچ کس در روی کره زمین، حتی بازیگران فیلم، حتی عوامل فیلم غیر از خود مسعود کیمیایی ندونن که حالا بالاخره آنتاگونیست کیه، آیا یه دولت، دولت خارجیه، یه در واقع نیروهایی در داخل، یه در واقع حزب خیانتکار و منافقی مثل حزب توده است، کدام یک بالاخره در جایگاه آنتاگونیست میشینند. چون آنتاگونیست و پروتاگونیست فیلم تکلیفش مشخص نیست، پس پیشبرد روایت هم به بار نمیشینه. اون چیزی که من عنوانش رو روایت متورم گذاشتم، واژه‌ای که من خودم جعل کردم و شاید توی متن تئوریکی دیگه شما بهش بر نخورید، مراد من از روایت متورم روایتی است که بخش‌هایی از اون، مثل زمانی که فرضاً انگشت شما یا بخشی از بدن شما دچار یک ضربه شدید میشه و بعد در واقع دچار تورم میشه، که در زبان عامیانه سلام ما میگیم دستمون باد کرده، این تورم هیچی نیست، یعنی نه در واقع گوشت، نه چربیه، نه در واقع عضله است، نه خونه، نه هیچی نیست، بلکه فقط واکنش بدن به یک ضربه است که در واقع از طریق این ضربه بدن باعث میگه شما با احتیاط بیشتری فرزند دست رو بکن بدی، چون اگه دست رو به هر جا میزنی دست درد میگیره، در حالی که در شرط عادی این اتفاق نمیفته. روایت در خائن کشی و در آثار کیمیایی به همین شکل متورمه، یعنی بخش های از روایت به عمد بولد میشه، آگاهانه برجسته میشه، متورم میشه، در حالی که فاقد در واقع نقش کلیدی است در فیلم. به عنوان مثال، خب ما یه جایی از فیلم درباره این صحبت میشه که پولهایی که دزدیده شده در یک قمارخانه است. خب ما اگر یه مقدار با جهان کیمیایی آشنا باشیم، میدونیم که منظورش از این که پولها در یک قمارخانه مخفی شده یا در یک به قول خود فیلم توی یک قمارخانه داره روش میاد یا بات کرده، ما میفهمیم منظورش چیه. کیمیایی به شدت در تحلیل اجتماعی تحلیل مارکسیستی از اجتماع داره، کیمیایی به شدت در واقع در تحلیل طبقه و تحلیل سرمایه وابسته به ایده های مارکس و بعد تا حدی نگاه وبری داره. قمارخانه اینجا در واقع نماد شکلگیری پول در یه جامعه‌ای که فاقد تولیده، اینو قبلا بهش اشاره کرده، در واقع جامعه نفری، جامعه‌ای که چون تولید توش وجود نداره، سرمایه فقط از طریق دلالی، از طریق بازی‌هایی مثل قمار در واقع افزایش پیدا میکنه. در نتیجه ما میدونیم که رفتن اون پول‌ها به اون قمارخانه این کارکرد رو پیدا میکنه. توجه میکنی تا اینجا دور، تا اینجا قبول داریم. اما شخصیت های ما به این قمارخونه میرن و در واقع ما شاید یه چیزی بوده 15 تا 20 دقیقه از زمان فیلم صرف چی میشه؟ صرف این میشه که در واقع ساز و کار اون قمارخونه رو به شکل کاملا هیستریک در واقع ببینیم، چیزی که قبلا هم توی فیلم، توی فیلم پیشین هم توی خائن کشی رو بندش، یعنی همیشه این موتیف رو داره. توی خائن کشی صحنه‌ای که اینها به اون بنگاه معاملات ملکی میرن و در واقع یک دیوان خانه به تمام معناست، باز هم قبلا توی مثلا فیلم بسیار بسیار نازلی مثل رئیس از مسعود کیمیایی رو داشتیم، صحنه‌ای که مهمانی رئیس رو نشون میده، باز هم قبلتر توی فیلم قابل اعتنا و نچندان با اهمیتی مثل سربازان جمعه، در زمانی که سازوکار اون کشتارگاه رو نشون میده داریم، توی فیلم خوبی مثل اعتراض زمانی که اون سازوکار رو توی اون جنگ خروس ها میبینه، یعنی همیشه این خشونت مردانه، خشونتی که از روی یک جور جنون و هیستریه رو داریم، اما 15 دقیقه از فیلم میره برای که این رو ما نشون بده، در که این هیچ گونه کارکردی در پیش برده درام نداره و شما میتونید تمام اون صحنه رو حذف کنی و فقط با چند تا دیالوگ و چند تا نما که میگه پیش از این خیلی خوب این رو در سرب انجام داده بود و خیلی نجیبانه و هنرمندانه و عارفانه و تیز هوشانه این رو در سرب نشون داده و در اون صحنه‌ای که سکانس آغازینه، یعنی بیگینینگ فیلمه، جایی که داره اون صفهایی که پشت در در واقع اون سفارت اسرائیل یا اون محلی که آدم ها میان و برای رفتن به اسرائیل اعلام آمادگی میکنن، اون رو به شدت زیبا در یه نمای بسیار بلند در یک کرین بسیار طولانی در واقع اون رو به ما نشون داده و اوج و تمام خلاقیت دکوپاژی کیمیایی در واقع تو اون نهفته است و یکی از معارفه های شاهکار تاریخ سینمایی داره. اما در خائن‌کشی یک نمونه رو من فقط از خروار گفتم که این اتفاق درش رخ میده، در که در همین خائن‌کشی ما صحنه ای رو داریم که صحنه زندان قصر و اتفاقا زمانی که خیلی جالبه، زمانی که کیمیایی استفاده میکنه از اون هوشش در ایجاز، در ایجاز تصویری به شدت موفقه، یعنی زمانی که ما با یه در واقع دوربین بسیار بسیار منظم از بالای دوشهای زندان قصر دوربین یه پن طولانی میکنه و در واقع تمام این دوشها رو نشون میده و چیزی بالاتر از، یعنی شما وقتی میخوای یک زندان رو نشون بدی کجا شناخته شده تر و کجا همه چی تو این سکانس هست، یعنی شما با یه پن فقط زندان رو نشون میدی، زندانی های مرد رو نشون میدی، خالکوبی ها رو نشون میدی، اون فضای مرطوب و برهنه و خشن رو نشون میدی، اختناق رو نشون میدی، لزج بودن و تنگی فضا رو نشون میدی و فقط با یه پن. البته اینکه میگیم فقط با یه پن امروز برای ما اینه، اما فیلمساز مطمئنن باید بسیار تا بسیار به این فکر میکرده و بسیار تا بسیار این رو پرورش میداده. اما شما این رو مقایسه کنید با اون صحنه تقریبا در واقع بی اهمیت و در واقع نابجای قمارخونه. خائن‌کشی باز هم از این نمونه ها داره، یعنی باز هم از این لحظات داره که شما به شدت دوچار این تردید میشی که چرا فیلمساز قدیمی ما این سکانس رو گذاشته، برای که او پیش از این نشون داده که میدونه که سینما چیه، میدونه که تصویر چیه، در بالاترین حدش این رو میدونه و در بهترین شکلش این رو اجرا کرده. پس نقطه اصلی خائن‌کشی در اینجاست، سردرگمی پلات. نقطه دیگه که میشه بهش اشاره کرد تعدد بازیگرانه. واقعا بعد از شما سرگیجه میگیری از بازیگرانی که میان و انگار که فقط در واقع هستن، هیچ کارکردی دیگه ندارن. تقریبا شاید فیلم خائن‌کشی رو میشه با 30% این بازیگرها ساخت، با 30% این بازیگرها فیلم خائن‌کشی رو جلو برد. اما این تعداد بسیار زیاد بازیگران که حتی اسمشون تو تیتراج هم جا نمیشه و بی اهمیت بودن اینها یک صدا بودن، یعنی شخصیت ها در فیلم بسیار تا بسیار بی جایگاهن، شخصیت ها در فیلم بسیار تا بسیار، بهتر بگیم نابجان، تو اصلا نمیدونی که کارکرد این آدم ها چیه، بسترشون و حضورشون در واقع به کجا برمیگرده. آدم ها در این فیلم متاسفانه استقلال شخصیتی ندارن، یا بهتر بگیم استقلال هویتی ندارن، تمام اون جوان های فیلم یکی هن انگار و فقط دارن انگار حرفای هم رو تکرار میکنن. استفاده از بازیگرانی که اصلا بازیگر نیستن، مثل آقای رضا یزدانی. رضا یزدانی خواننده خوبیست، مطمئنن بازیگر خوبیست و هیچ توجیهی در انتخاب اون نمیشه ببینیم. به نظر من یکی از بدترین بخش‌های فیلم که میشه ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کرد خود نحوه معرفی دکتر مصدقه. کاراکتر مصدق با بازی بسیار سهلنگارانه و بی ربط فرهاد آیش و نوع انتخاب صدایی که این کرده، حتی پوشش دکتر مصدق هم در این فیلم پوشش همیشه که دکتر مصدق نیست. البته شاید شما این رو بگید که نه، کیمیایی نمیخواسته مصدق رو نشون بده، بلکه میخواسته یک شمایی از مصدق رو به نمایش بذاره. اما با این استدلال هم به نظر من استدلال نابجایی است و شما در هنگام دیدن خائن‌کشی مواجهی با لحظه های بسیار جذاب از نظر سینمایی مثل افتتاحیه این فیلم. به نظر من انتخاب اون خورشید گرفتگی برای این فیلم و اون صحنه دزدی یکی از نکات ویژه این فیلمه که یه افتتاحیه خیلی خوبه. کیمیایی همیشه افتتاحیه های خوبی داره، البته نگیم همیشه، ولی بیشتر مواقع افتتاحیه های فیلم سینمای کیمیایی افتتاحیه جذابیه. یادمون میاد افتتاحیه سرب، یادمون میاد افتتاحیه اعتراض به اون مونولوگ هنرمندانه داریوش ارجمند، یادمون میاد افتتاحیه سربازان جمعه با تدوین و ساخت در واقع جذاب، یعنی تیتراژ مرحوم عباس کیارستمی، یادمون میاد افتتاحیه نسبتاً خوب فیلم حکم و بسیار دیگه از فیلم های کیمیایی، غزل، رضا موتوری، خود قیصر و بسیار دیگه از فیلم ها که حالا جاش اینجا نیست صحبت کنیم. در کل فیلم خائن‌کشی رو نسبت به چند اثر قبلی مسعود کیمیایی فیلم موفق تری میدونم. اما وقتی با فیلم های کیمیایی مواجه میشی، حسرتی که میخوری اینه که این فیلم ها میتونستن با یه نگارش متفاوت فیلمنامه، در واقع با بازخوانی متفاوت فیلمنامه و در واقع تدوین یه مقدار متفاوت و کم کردن بسیاری از بخش ها و کاستن بسیاری از بخش ها فیلم هایی در بیان در حد شاهکار. اما خب این اتفاق نمیفته. خائن‌کشی لحظات بسیار زیادی داره، گفتم افتتاحیه فیلم، سکانس بسیار جذاب کافه ارمنی، کاراکتر ارمنی و بازی حمید آذرنگ، سکانس بسیار بسیار جذاب رفتن مهران مدیری به سفارتخانه انگلیسی که توش آلمانی صحبت میشه و لحظات زیادی. اما فیلم آنقدر دوچار زیاده گوییه و آنقدر دوچار شخصیت هایی است که هیچ کارکردی ندارن و انقدر دوچار لحظاتی است که میتوانست در فیلم نباشد که همون بخش های جذاب رو به کام ما تلخ میکنه. متشکر از همه دوستان و تشکر از وقتی گذاشتید برای گوش دادن به این بخش. Thank you.